با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه را به هر شکلی می‌بینن و یا می‌شنون. امروز شنبه 29 نوامبر 2014 و 8 آذر ماه 1393. امروز ابتدای گزارش مالی شهر به رفت است. بعد با اخبار ایران برنامه را شروع می‌کنم و مذاکرات اتمی که ما میدونیم به کجا کشید و شرح مختصری خدمت عزیزان، چون قبلا صحبت کردم و نتایجشم فکر میکنم هفته قبل بود که من از مقاله آقای دیوید سنگر نقل قول کردم که نتیجه این مذاکرات چه خواهد شد و همونطور هم شد و قابل پیشبینی بود. به هر حال حالا یه بحث مختصری خواهم کرد. عرض شود که بعدش عرض شود وارد مسائل جهانی و جنگ سردی رو که امریکا و روسیه آغاز کرده، در این رابطه من دو تا مقاله رو، گرچه مفصله ولی لازمه برای عزیزان، تقریباً همه مقالات رو ترجمه کردم و برای عزیزان میخوام بخونم، از قول دو نفر از نظریه پردازان و مفسرین خود امریکا که با حکومت کار کردم. ما باید از اینایی که از درون حکومت بودن و یا هستن باید چیز بکنیم. بعد از اون میرسیم به اوضاع درونی خود امریکا و این که در شهر فرگوسون چه گذشت و نتائج این قضایا چه شد و به کجا خواهد رفت. تعیین کننده است اوضاع درونی خود امریکا برای جهان، تعیین کننده است. و از این جهت ملت ایران، ملت‌های جهان باید امریکا و جامعهش رو، هم سیستمش رو و 1% بالا رو و هم 90-99% پایین رو به دقت باید مطالعه بکنن و بشناسن تا بعضی از ایرونیا که به نظر من رگه های اجنبی پرستی و وطن فروشی دارن نتونن راجع به امریکا خاک تو چشم جوانای ما بپاشن که میپاشن. صادق زیبا کلام ها و غیره و غیره، اینا نمونه هاشه، ولی هم اینا رو ما در خارج داریم و هم در داخل. در حالی که ملت ما درسته که زیر یک رژیم فاشیسم دینیه که روز و شب به امریکا فحاشی میکنه و این بزرگترین خدمتیه که جمهوری اسلامی به امپریالیسم و صهیونیسم میکنه. یعنی یه رژیم فاشیسم دینی اگه به یه سیستم فحش بده، مردم میگن واو این سیستم چقدر زیباست. این خدمت عظیمیه که از زمان خود خمینی این کار رو کردن و در نتیجه انقلاب ایرانی که واقعا یک انقلاب ضد امپریالیستی و ضد استبدادی بوده، الان تبدیل به چی شده که بخش قابل توجهی از جامعه ما حاضرن دست و پای سربازای امریکایی رو ببوسن. حالا ممکنه من اغراق میکنم، ولی لااقل بخش از جامعه اینطور شده. اینا از دستاوردهای نامیمون و ضد بشری جمهوری اسلامیه که این کار رو کرده. بزرگترین خدمت رو هم به صهیونیسم و هم به امپریالیسم از این طریق اینا انجام دادن که روز و شب از این وقت زیر زیرکی ببینید چی کار میکنن. حالا صحبتشو میکنیم که چطور اینا به طور پنهانی الان چندین ساله، 20 سال واقعا، در عمان و اینور و اونور و در ژنو و در نیویورک و در پاریس و عرشبت که در مادرید و با حتی جورج بوش اول با سران موساد و سران CIA ارتباط پنهانی داشتن، در این حال که روزهای جمعه و در خطمه ها و روی منبر و آقای خامنه ای در نطقهاش و همه اینطور فخاشی به امریکا و اسرائیل و امثال هم. و در نتیجه این یه خدمت عظیم واقعا که بخشی از جامعه رو، و واقعا ایران جزء استثناهاست، یعنی اگه فرضاً امریکا و سیستمش در مصر 9%، در افغانستان 5% یا 10%، در ایران لااقل 40%. شما ببینید همین خبرنگارشون آقای تاماس ارلینگ که در اونجاست چه مقالاتی می‌نویسه که جوان‌ها چه دست و پایی برای امریکا دارن می‌شکنن. همین جریان به حساب تظاهراتی که برای مرتضی پاشایی شد، همه اینا رو به حساب امریکا گذاشت که ببین جوان ها کشت مرده امریکا و سیستم امریکا. اینا خدمت هاییه که جمهوری اسلامی فقط کشتار نکرده، جمهوری اسلامی فقط قتل عام نکرده، فقط جنگ ایران عراق رو 6 سال تمام ادامه نداد. این جنایتکارا، همین هاشمی رفسنجانی، همین شخص خمینی و صدها هزار از جوانای ما کشته و زخمی نشدن، هم سازمان ملل قبول کرد، هم دولت عراق قبول. حالا صحبت از اینه که جنگ رو کی آغاز کرد، بارها من صحبت کردم، برخلاف اون چیزی که بعضی از ملی مذهبی ها و یا عصبت که اشراف طلب ها که کی جنگ رو آغاز کرد، ولی دیگه این رو نمیتونن حتی انکار بکنن همین آقایان که کی جنگ رو ادامه داد، کی میخواست جنگ رو ادامه بده به مدت 6 سال که این همه ضایعات به کشورم با اون گروگنگیری جام زهر رو نوشیدم، سر جریان چیز جام زهر رو نوشیدم، سر جریان جنگ ایران عراق، و حالا صحبتش رو خواهم کرد که دوباره جام زهر رو نوش جان خواهم کرد. ولی قبل از اون هر شبت که هفته آینده عزیزان در واشنگتن از من دعوت کردن که اونجا صحبتی در کانون طرفداران یا به حساب دفاع از فرهنگ ایران، کانون طرفداران فرهنگ ایران در واشنگتن، کانونی که 30-40 سال ادامه پیدا کرد، به هر حال از من عزیزان خواستن که اونجا صحبتی داشته باشم. هفته آینده خواهد بود، البته این 2 جلسه خواهد بود، یک شنبه یعنی 7 دسامبر صحبتی من خواهم داشت در عرشبت که کتابخانه انندیل. عزیزانی که میخوان در کتابخانه انندیل زیر عنوان سوسیالیسم قرن 21 اونجا صحبتی خواهم داشت، روز بعدش یعنی شب بعدش در عرشبت که دبیرستان عزیزان میدونن کانون جلساتش معمولا در دبیرستان جیمز میسون هستش، اونجا صحبتی خواهم داشت که جهان به کدام سو می رود. بر واقع امروز یه مقداری راجع به همین قضیه صحبت خواهم کرد که جهان به کدام سو خواهد رفت. بنابراین 2 جلسه خواهد بود هفته آینده، 7 و 8 دسامبر. عزیزانی که میخوان اطلاعات بیشتری بگیرن، عرشبت که به این عرشبت که سایت کانون ایرانیان .org کانون ایرانیان .org اونجا آدرس و شماره تلفن ها و سایر به اصلا چیزاش هست که عزیزان میتونن مراجعه بکنن. مرسی فرزاد جان. و اما قبل از اینکه وارد برنامه بشم، گزارش مالی از شیکاگو عزیزی $50 فرستادن، از تورنتو در اونتاریو $100، از پورت الگین باز هم در اونتاریو کانادا $100، از پاریس عزیزان $40 فرستادن، از اوکلاهوما سیتی در اوکلاهوما $100، از نورت ونکوور بریتیش کولومبیا $200، از پاسادینا در کالیفرنیا $50، از سانتا آنا در مجموع در کالیفرنیا $200، از نورت مارکت در اونتاریو در ایالت اونتاریو $20، از انجمن گلبانک در مجموع عزیزان 165 دلار به برنامه کمک کردم. به یاد انسان مبارز دکتر احمد دانش که به دست همین رژیم شهید شد. هرچند که از والنت کریک در کالیفرنیا 50 دلار، از ادمونتون در آلبرتا در کانادا 50 دلار، از ایالت جورجیا 100 دلار و از شهر پرت در استرالیا 100 دلار و از لیلرشتروم در نروژ 100 دلار. عزیزان میدونن که مذاکرات اتمی به جایی نرسید و بالاخره بعد از 7 یا 8 نشست مفصل و مبسوط به توافق نرسیدن. ضرب العجلش 3 آذر ماه یا دوشنبه گذشته بود و قرار شد که مذاکرات ادامه پیدا بکنه. عزیزان اگه میخوان بدونن که تا به اینجا به نفع کی و به ضرر کی بوده، مقاله مفصلی توی انتی وار همین الان همین امروز هم باید هنوز باشه فکر میکنم، به قلم پال پیلار. پال پیلار از مقامات برجسته CIA، یعنی مثلا از تحلیلگرای برجسته CIA با مدت چند دهه بوده و الان در سایت های مثل انتی وار قلم میزنه و باید ما همینطور که عرض کردم تحلیل های اینا رو مثل فیلیپ جیرالدی، مثل عرصات و سایر اونهایی که در CIA جز مأمورین عالی رتبه بودن و الان اومدن و قلم میزنن در سایت های آلترناتیو، اینا چون از درون چیز رو میشناسن، مثل مایکل شویر، عزیزان باید مقالاتش رو بخونن، از مقامات برجسته CIA بوده و سایرینشون که من بارها و بارها ازشون اسم بردم. به قول پال پیلار تا اینجا این مذاکرات کاملا به نفع امریکا بوده و نه ایران. در واقع ایران تا اینجاش کاملا باخته، به این معنا که تمام اون چیزهایی رو که از ایران خواستن ایران انجام داده، از عرشبت که تأسیسات فردو که در واقع متوقف کردن، از تولید یا غنیسازی به میزان 20% متوقف کردن، از رآکتور عراق که کاملا میخوان تغییر ساختمانش بدن و از مقدار به اصطلاح با غنی شده سطح پایین 4% که به اصطلاح مقدارش رو فوق العاده کم کردن و حتی قرار شده بفرستن به روسیه در این که در اونجا تبدیل به میله های رادیواکتیو بشه برای عرشبت رآکتور بوشه. یعنی تمام و بازرسی ها کم نظیر در تاریخ، یعنی همه چی رو حتی از اون پروتکل الحاقی هم که کمتر کشوری قبول کرده، از اون هم بازرسای به اصطلاح آژانس بین المللی فراتر رفتن که همه جا رو و حتی پارچین رو چند بار به اصطلاح چیز کردن، یعنی اون پایگاه نظامی رو کشورهای دیگه معمولا به اصطلاح چیز نمی کنن. همه اینا رو انجام داد. در ازای چی؟ آیا واقعا تحریم ها برداشته شدن؟ به هیچ وجه. یعنی مسئله نفت و مسئله تبادلات به اصطلاح پولی از طریق به اصطلاح سویفت و به اصطلاح سیستم بانکی جهانی در لندن و نیویورک و غیره و غیره به هیچ وجه اینا برداشته نشده و حتی می شود گفت که تحریم ها شدیدتر شده. ما می دونیم در این فاصله وزارت خزانه داری و آقای کوهن صهیونیست معروف که در رأس اون و در حقیقت پلیس بین المللی برای به اصطلاح ضربه زدن به کشورهای دیگر، چندین به اصطلاح تحریم رو اضافه کرد و گفت اینا آره جز تحریم‌های اضافی نیست، بلکه به اصطلاح تحریم‌هایی که بعضیا تخطی کردن و ما باید جلوشو بگیریم، شدیدتر کردن. فقط فرضاً گذاشتن یه مقدار از 100 میلیارد دلاری که ایران طلبکار از کشورهای دیگه، مثلا ماهی 700 میلیون دلار بذارن به ایران داده بشه، مثل اینی که یه تیکه نون جلوی یه کسی بندازن. در این حال خارت و پرت میکنن که آره ما بالاخره موفق شدیم که به اصطلاح چیزهای اتمی نون رو ادامه بدیم، سانتریفوژها سر جاش مونده و غیره و غیره. و خامنه ای هم ما میدونیم که به اصطلاح گفت که من با ادامه این مذاکرات موافقم، یعنی در حقیقت عملا دارن جام زهر رو در این مورد هم می نوشن. حالا چرا مثلا امریکا قبول کرده که این ادامه پیدا بکنه این مذاکرات؟ دلیلش خیلی آشکاره. من برای عزیزان عرض شود که از قول دیوید سنگر هفته گذشته بود یا هفته قبلش، من فکر میکنم پیشبینی کرده بود که من این جمله رو، آخرین جمله مقاله دیوید سنگر رو که در نیویورک تایمز 17 نوامبر بود برای عزیزان خوندم، که میگه آنان، یعنی در حقیقت هیئت مذاکره کننده امریکا و کنگره امریکا، پیشنهاد ادامه مذاکرات را خواهند کرد به امید اینکه پایین افتادن قیمت نفت، تهدید به تحریم‌های جدید که دائم عزیزان حالا خواهند دید، که مثلا از اول ژانویه یا ماه ژانویه آینده موقعی که جمهوری خواها تسلط کامل نه تنها بر مجلس نمایندگان بلکه بر سنا پیدا خواهند کرد، حالا خواهیم دید که چه خواهند کرد و چه تهدیدهایی خواهند کرد و حتی ممکنه تحریم‌های جدیدی رو اصلا تصویب بکنن. تهدید به تحریم‌های جدید و سابوتاژ‌های جدید و تهدید به حمله نظامی بالاخره منجر به قراردادی شود. یعنی چه؟ یعنی ایران تسلیم کامل بشه. این زبان سیاسی آقای دیوید سنگره، یعنی تسلیم کامل بشه. بنابراین جام زهر رو به اصطلاح چیز، حالا این بنابراین تا اینجاشه، یعنی جمهوری اسلامی خدماتی که به امپری بارها و بارها به من اعتراض شده، که تو موقعی که میگی خدماتی که جمهوری اسلامی به امپریالیسم و صهیونیسم کرده شاه نمیتونست بکنه، یعنی چه؟ معناش همینه که تا الان اینا گروگانگیری کردن، که یکی از دلایل در واقع آغاز جنگ ایران عراق به اصطلاح همین بود. موقعی که گروگانگیری کردن به امریکا بهانه دادن که ناوگان پنجمش رو بیاره در بحرین مستقر بکنه. قبل از اون از زمانی که انگلیس رفته بود بیرون قرار بر این نبود، گروگانگیری به امریکا اجازه داد که بیاد و خلیج فارس رو تبدیل به خلیج امریکایی بکنه. نه تنها اون، ده ها پایگاه نظامی از ترس ایران و عربستان همه رو ترسون، در عمان، در قطر، در عربستان، در امارات، در شاخ افریقا امریکا تونست در عرض همون سالها بگیره. و البته چهره‌ای که از مردم ایران به عنوان یک ملت وحشی، ریشو، خشن، آدمکش، عزیزان فیلماش نگاه بکن، فیلمایی که درست کردن در این زمینه، ببینید چه چهره از ملت ایران و از ما درست میکنن و عرضه میکنن هم به مردم امریکا و هم به جهان. فیلمای هالیوود بر پایه همون گروگان تیوی تا بالاخره جام زهر نوشیدن و این به تمام به ضرر ملت ایران و به نفع امریکا و امپریالیسم و صهیونیسم تموم شد. به همین ترتیب جنگ رو همینطور که عرض کردم، حالا من نمیخوام وارد این بشم که کی آغازش کرد، که چطور هم دعایی پیغام آورد از دولت عراق شما به صلح برسیم، هم از طریق عرض شد که نماینده ایران در سازمان ملل به خمینی اعلام شد که صلح بهتره. هم از طریق آقای بازرگان در اون زمان پیشنهاد شد که صلح بشه و این جنگ ادامه پیدا، ولی خمینی، هاشمی رفسنجانی و بسیاری از اینها که الان در قدرتن این جنگ رو ادامه دادن و بالاخره جام زهر رو نوشیدن. و بعدش ماجراجویه های دیگه احمدی نژاد رو به قدرت رسوندن. این آدم خطرناک دیوانه و به غایت مشکوک که نتانیاهو چه ارادتی بهش داره، تونست کارایی بکنه، فحاشی هایی بکنه، ثروت های 800 میلیارد دلاری به باد بده و با این فحاشی هاش حتی روسیه به چین رو وادار بکنه به این که مسئله اتمی ایران رو از آژانس بین‌المللی ببرن به عرصه که شورای امنیت و ایران رو در یک چنین تنگنای امروزی بذارن که امریکا بتونه حلقه تناب رو دور گردن ملت ایران هر روز تنگتر بکنه که الان تنگتر کرده. شما میدونین نشست اوپک دو روز پیش بود، تصمیم گرفتن که قیمت اسلام مقدار نفت رو عرصه کمش نکنن و در نتیجه قیمت نفت همینجوری داره رو به پایین میره و عزیزان میدونن که وضعیت قیمت دلار و امثال هم چی شده. حالا عرض خواهم کرد که چطور امریکا با مذاکراتی که با عربستان کرده چطور به این توافق رسیدن که در حقیقت سیلی از نفت وارد بازارهای جهان بکنن برای اینکه هم ایران هم روسیه و هم ونزوئلا رو از پا در بیارن. اینا کشورهایی بودن که روسیه البته در این جرد همایی گفت نه لزومی نداره که ما مقدار به اصطلاح عرصه که تولید نفت رو ببریم پایین حالا به هر دلیلی، ولی ونزوئلا و ایران کاملا موافق با این بودن و چند کشور دیگه نیجریه از جمله که این به اصطلاح مقدار تولید نفت بیاد پایین برای اینکه قیمت اینجوری سقوط نکنه. ولی به هر حال این وضعیتیه که جمهوری اسلامی یک ملت رو اینطور به گروگان گرفته و اینطور اسیر نیروهای اهریمنی امپریالیستی و صهیونیستی کرده. برای اینکه صهیونیست‌ها می‌ذارن که این قرارداد منهای تسلیم کامل ایران امضا بشه و تسلیم کامل ایران در واقع بخشی از هیئت حاکمه ایران کاملا حاضره که نه تنها از نظر اقتصادی من و عزیزان قبلا عرض کردم ایران تسلیم کامل، یعنی هم حکومت و هم دولت از زمان هاشمی رفسنجانی تسلیم کامل امپریالیسم شدن با پیاده کردن احکام بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و اقتصاد ایران رو به اینجا رسیدن که داریم میبینیم. اینا از هاشمی رفسنجانی تا خاتمی تا احمدی نژاد تا روحانی نقش اساسی در این قضیه داشتن و علاوه بر حکومت که برای پیاده کردن این سیاست های اقتصادی پشت دولت بودن. همه این دولت در این زمینه هیچ اختلافی نداره. اختلافی که وجود داره اختلاف سیاسیه. اختلاف سیاسی بر سر چیه؟ امریکا فقط مسئلهش مسئله تعداد سانتریفوژ هاست، نمیدونم چیز فوردوه یا اینه یا اونه یا نمیدونم عرصه که اینه که نمیدونم پلوتونیوم چیز بکنه و یا ایران حتی یک یا دو بمب اتم بسازه در زمانی که خودش 5 تا 10 هزار بمب اتمی داره و بعدش پاکستان داره، هند داره، اسرائیل صدها بمب اتمی داره. مسئلهش اینه؟ مسئلهش یه مسئله سیاسیه و اختلاف بین دولت ها، یعنی هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی از یک سو و حکومت در سر اینه که از نظر سیاسی هم تسلیم بشن یا نشن. تسلیم سیاسی یعنی که الان آنچه که امریکا از دولت ایران میخواد اینه که دست از حمایت از دولت سوریه برداره. در پشت تمام اینا این خوابیده، صداشو کسی در نمیاره، متوجه نیستن، حتی تفسیر مفسرین نمیدونم امثال ما امثال ها. مسئلهش اینه که موقعی که ایران حمایتش رو از پشت سوریه برداشت، برای انداختن دولت سوریه است. بعضی ها میگن فقط بشار اسد، مسئله بشار اسده، مسئله ایران مسئله صدام حسین بوده، نابود کردن کشوره، نابود کردن کشور و اووردن نوکراش به قدرت رسوندن اینه. تمام دولت و سیستم رو باید و ارتش سوریه رو باید نابود کنه، همینطور که ارتش عراق رو عصبتی و تمام سیستم عراق رو. لیبی فقط مسئلهش معمر قذافی بود یا نابود کردن کل دولت و کشور. مسئلهش اگر ایران از پشت و سوریه به اصطلاح برداره، امریکا در واقع یکی از موانع رو برای حمله نظامی به دولت سوریه و برداشتن و به دمشق از در چیز میکنه. نفر بعدی حزب الله خواهد بود که این خواست اسرائیل برای اینکه بیاد به طور رودخانه لیتانی رو بگیره مسئله اسرائیل بزرگه. نفر بعدی خامنه ای ندونه اینو، ایران خواهد بود. موقعی که سوریه و حزب الله از پیش پای امریکا برداشته شدن، اون موقع تمام میاد روی ایران و حمله نظامی به ایران بسیار راحت تر خواهد بود و یا تکه پاره کردن و نابود کردن کشور ایرانه. خامنه ای اینو میدونه، ولی یک بخش از هیئت حاکمه حاضرن، حاکمی رفسنجانی و ارشمچه ابراهیم یزدی، اینا در مقالات و گفته هاشون کاملا موافق با اینن و به نظر من روحانی هم همینطور. حالا خاتمی ما نمیدونیم به طور کامل، ولی بخشی از اصلاح طلبا، حتی شما در همین سایت های جرس و پرس و نمیم کلمه و اینا میتونید ببینید که آره چرا ایران از سوریه و به اصلاح دولت سوریه یا از بشار اسد چیز میکنه، حمایت میکنه. اینا نمیدونن که عواقبش برای کشور ما چه خواهد بود. بنابراین اختلاف سیاسیه. ولی امریکا حالا حتی اگر خامنه ای میدونه که چه خدماتی جمهوری اسلامی کرده در مورد افغانستان، همین آقای ظریف چه خدمتی به امریکا کرده، چه تقدیر کرده، تقدیر کردن ازش بارها و بارها برای روی کار آوردن همون ائتلاف شمال و همین حمید کارزای امثال ها. در مسئله عراق عزیزان ببینن موقعی که امریکا به عراق حمله کرد، همین آقای خاتمی چه رقص و پایکوبی کرد، چقدر اینا خوشحال شدن و فکر کردن که آره هم طالبان از اون برداشته شد، هم از این در صدام حسین برداشت شد، بنابراین ایران فاتحه. نمیدونن که نفر بعدی اصلاً که آقای خاتمی ما میدونیم اون نامه معروف رو نوشت، تمام چیزهای اتمی رو قطع کرد، در اون نامه پنهانیش که به کاخ سفید فرستاد گفت که ما حاضریم رو مسئله فلسطین، رو مسئله لبنان، رو مسئله منطقه، همه اینا با شما کنار بیان. خب جواب امریکا چی بود؟ هم اون نامه رو تو سطل آشغالی انداخت و هم ایران رو در محور شرارت گذاشت. خامنه این چیزها رو میدونه، میدونه که امریکا تسلیم بلا شرط، امریکا مثلا قذافی تمام چیزای میلیاردها دلار بهشون خسارت داد سر اون هواپیمایی که معلوم نیست چی انداخته بودش، واقعا اون در لاکربی اینا انداخته بودن، ولی بهشون ده ها میلیارد پول داد. یک، تمام به حساب برنامه های سابقش رو به هم زد و تمام به حساب اقتصادش رو داد به دست همین عرشبت که پسرش که یک نئولیبراله که تحصیلاتش در لندن سکول آف اکنامیک بوده، یه نئولیبرال که الان دستگیرش کردن، تمام به اصلاح چیزای نئولیبرال رو پیاده کرد، تمام تأسیسات اتمیش رو به اصلاح اصلا داغون کرد، تسلیم شد. و به همین دلیل هم آقای سارکوزی هم عرشبت که تونی به همشون بغلش کردن، برای چادر زدن توی به اصلاح خیابان آقای عرشبت که پاریس و بونو سایر جا، ولی این کافی بود؟ ابدا تسلیم کامل نشده بود. تسلیم کامل یعنی پایگاه نظامی و مستشارانش باید، یعنی حکمرانی به دست سفارت امریکا باید باشه، مثل زمان شاه که هم پایگاه داشت در امریکا و همین که بر سر تمام وزارتخونه ها مستشاره امریکایی بشون، حتی یه جاده اگه میخواست کشیده بشه در ایران تمام طبق برنامه ناتو بود و سنتو، قبلش سنتو و بعدش ناتو، جاده هایی که در ایران کشیده میشه تمام علامت های سنتو اینا بود و تمام مستشارای امریکایی. عزیزان من داشتم که تو مثلا وزارت دفاع ایران میگفت بغل وزیر دفاع ایران یه دونه افسر، اتاق بغلیش یه افسر امریکایی بود که اونا تصمیم میگرفتن که ارتش ایران چجوری باید بگرده، یا در سازمان برنامه تمام پول نفت میومد اونجا و زیر نظر این مستشارا خرج میشد. تصمیم که ما میگیم مثل عربستان، مثل کویت، مثل عربت اماراته که سفارت امریکا باید بگه که چی کار، یعنی اینا اونایی که تفسیرهای شیشمن یغاز میکنن چون امپریالیزم رو نمیشناسن، سیستم رو نمیشناسن و در نتیجه نمیفهمن که اختلاف الان در همین مذاکرات اتمی بر سر چی هست. اختلاف سیاسیه، وگرنه ایران چه حکومتش و چه دولتش دولا شدن به طور کامل و تسلیم کامل از نظر اقتصادی شدن، فقط مسئله سیاسیشون مونده که خامنه ای داستان رو میدونه، ولی یک بخش از هیئت حاکم از جمله هاشمی رفسنجانی امثال هم حالا معلوم نیست واقعا. بعد از این که سوریه و حزب الله رو اینا از پا در آوردن، نفر بعدی ایرانه، خامنه ای اینو میدونه و به همین دلیله که تا حالا راه چیه؟ راه وجود داره که من وارد به سلاسیز میشم که چه کار باید کرد. هر شبه که میرم رو مطلب که میخواستم، این بحثی کمی طول کشید. امریکا فقط با ایران الان طرف، با روسیه و با چین، یعنی جنگ سرد تازه ای رو آغاز کرده که در این میان ایران باید تصمیم خودشو بگیره که کدوم طرفه. حالا در ایران ما میدونیم یک بخش از جوانا مرگ بر روسیه، مرگ بر چین، زنده باد امریکا، نه غزه نه لبنان، جانم فدای اسرائیل. این خدمتیه که جمهوری اسلامی کرده که بخشی از جوانای ما رو به اینجا رسونده. حالا باید ببینیم راه نجات چیه. من این مقاله رو میخونم که در این جنگ سرد جدید جهان به کدام سو میرود. رابرت فریمن این مقاله در Common Dreams در 22 نوامبر، البته در عزیزان میتونن در انتیوار سه‌شنبه گذشته هم اینو ببینن. اگه عزیزان برن توی انتیوار تمام روزهای هفته رو می‌نویسه، سه‌شنبه رو اگه کلیک بکنن این مقاله رو میتونن گیر بیارن در 22 نوامبر نوشته شده. ولی بعدش احتمال پیروزی امریکا در جنگ سرد دوم نیست. حالا ببینیم چرا، چون امریکا در جنگ سرد اول به پیروزی کامل رسید، ببینیم در این جنگ سرد دوم به پیروزی میرسه. ماه نوامبر امسال سالگرد فروپاشی دیوار برلین و پایین افتادن یکی از مظاهر نمادین جنگ سرد بود. اما آیا کشاکش تازه‌ای که بین امریکا و روسیه آغاز شده نشانه جنگ سرد دیگری است؟ که جواب میده آره. از آن مهمتر این که آیا این جنگ سرد شماره دو مثل جنگ سرد شماره یک با پیروزی امریکا تمام خواهد شد؟ به یک معنا با کودتای ماه فوریه در کیف که اگه رسیدم تاریخش رو برای عزیزان راجب اخبار اوکراین، چون یکی دیگه از مسائلی که امروز میخواستم مطرح بکنم، من هفته گذشته که فرصت نشد، مسئله اوکراینه. در این که هر سبت که 21 نوامبر سالگرد 21 نوامبر یعنی درست جمعه گذشته، نه دیروز، جمعه گذشته سال روز آغاز تظاهرات در میدان کیف بود. به همون مناسبت مقاله مفصلی هست که من بخش وسیعش رو ترجمه کردم، اگه رسیدم برای عزیزان، چون دوباره باید این در سالگردش ببینیم چه اتفاقی افتاد در اوکراین. با کودتای ماه فوریه در کیف به ابتکار و زیر نظر امریکا علیه دولت به طور دموکراتیک منتخب اون کشور یعنی یانوکوویچ کودتا کردن علیهش، عزیزان به یاد بیارن 21 و 22 فوریه همین امسال. و کشاکش بر سر اوکراین، این جنگ آغاز شده است، جنگ سرد دوم. به طور همزمان امریکا بران است که دولت‌های متحد روسیه یعنی سوریه و ایران را براندازد. اینا مقدمات برانداختنه یا حمله نظامیه. یکی از علائم مشخص جنگ سرد اول همین جنگ‌های نیابتی بود. کوبا، کره، نیکاراگوئه، ویتنام را به یاد آوریم. یعنی روسیه، شوروی و امریکا وارد جنگ مستقیم نشدند، ولی جنگاشون جنگ‌های نیابتی بود که در درجه اول امریکا، ما می‌دونیم، برای در حقیقت از بین بردن تمام اون کشورهایی که به نوعی تمایل داشتن یا به هر حال به اصطلاح دوست شوروی سابق بودند. به همین دلیل است که آن را جنگ سرد می‌نامیم. جنگ سرد معناش چیه؟ جنگ‌های نیابتیه. چرا که این دو مستقیما با هم نجنگیدند. جنگ سرد دوم اما امریکا را فقط در برابر روسیه قرار نمیدهد، بلکه در برابر چین هم قرار میدهد. تفاوتش در اینه. حالا ببینیم داستان این چیه و از این رو نتیجه به ماحصل جنگ سرد دوم ممکن است با جنگ سرد اول فرق کنه. این مسئله باید امریکا را قبل از اینکه این جنگ را شدت بخشد به فکر بیاندازه. اینا کسایی هم که حالا از پت بوکنن، از تمام این مأمورین عالی رتبه CIA، اینا امریکایی‌های واقعی و وطن دوستن، مثل نئولیبرال ها و صهیونیست ها نیستن. مسئله‌شون اصلا امریکا نیست، مسئله‌شون یه چیز دیگه است، تسلط بر جهان، حتی اگر به زمستان اتمی بکشه. مسئله‌شون به اسرائیل بزرگه. اینا وطن پرستای واقعی امریکایی هستند. آقای رابرت فریمن، آقای پت بوکنن، آقای پال کریگ رابرت که تو دولت امریکا کار کردن، هری ویلکرسون که با اون کولین پاول کار، معاون کولین پاول بود. عزیزان باید مصاحبه هاشو با ریل نیوز، آقای ویلکرسون که به اصطلاح با پاول، اینا کسایی هستند که تو دولت و میهن پرستای امریکایی هستند، خواهان در حقیقت سعادت مردم امریکا، در حالی که اونایی که در قدرتن سعادت ملت امریکا رو نمیخوان، دشمن ملت امریکا که در فرگوسون نشون دادن که دشمن ملت امریکا. امروزه امریکا قدرتی به مراتب کمتر سهمناک از زمانی است که جنگ سرد اول با پایان جنگ دوم جهانی به اصطلاح. امریکا تنها شرکت کننده در عمده در این جنگ بود که نه تنها به نابودی کشیده نشد، داره میره به 1945 که وضعیت امریکا چی بوده. و عزیزان بارها و بارها من گفتم که تنها کشوری بود که جان سالم نه تنها به در بود، بحرانش رو پشت سر گذاشت، 50% از تولید جهان رو داشت، نزدیک 50%، 70% از ذخیره طلای جهان رو، از نظر علمی تکنولوژی و دانش اصلا کسی توان اصلا رقابت با امریکا جیش میتونسته در برابرش بکشه، بلکه درست به عکس اقتصادش بسیار قدرتمندتر گردی. نه تنها اون، بلکه سیستم سیاسی و فرهنگیش، تسلط هالیوود، خود من دانشکده پزشکی که بودم خوب چند کیلومتر بودم برای اینکه برم فیلمایی که جان وین بازی میکرد، گاری کوپر بازی میکرد، جیمز دین، این آبا کشتمرده اینا بوده، ریچارد وید مارک نشون میداد آقای ریچارد وید مارک توی افریقا توی چادر خودش تنها شب خوابیده، بعد بیدار میشد دید یه مار، یه مار عجیب داره از این ستون عمود چادر داره میره، بود کاردشو بیرون میکشید، بوم میزد درست اون مغز مار. ما اصلا دیوونه میشدیم. پس من که اومدم امریکا دیدم یه پخ بکنه ریشار بیمار در میره. یا مثلا خانم مارلین مونرو که دامنش که میرفت بالا همه ما غش میکردیم، بعد انقدر مواد مخدر کشید خودشو کش، یا اون یکی عرصبت بیویل چیز پریسلی چیز لنگاش اینجوری میکرد تار میزد و اینا، همه ما رو دیوانه میکرد. انقدر دوام اشرف چرس باد کار مرد پوکید. اونجوری ما تحت تاثیر مثل هالیوود بودیم. بعد از جنگ دوم جهانی فرهنگ امریکا اصلا تسلطی که داشته اصلا دیوانه کننده بود. راک هاتسون یک آدم غول پیکره اومدید اینجا دیدیم یه آدم همجنسگراش که پل پیکرش ایدز و پیدز و فلانه. بگذاریم بعد از جنگ دوم جهانی تسلط اینا بر چیز فقط فرهنگ، فقط علم صنعتی نبوده. چنین تفاوت میگه که در تاریخ جهان نمیشد چنین تفاوت بیمانندی میان یک کشور و دیگر کشورهای جهان یافت. تسلط کامل. امروزه اوضاع به کلی متفاوت است. دیگر کشورها عقب افتادگی خود را جبران کردن و بعضی از امریکا هم پیشی گرفتن. چی پیشی گرفته؟ ماه گذشته چین با احتساب قدرت خرید پولش بزرگترین اقتصاد جهان شد. خب به اصطلاح اصطلاح جی ان پی یا گروس نشنال پرادکت امریکا چیه؟ که 17 میگن 17 میلیارد دلار نمیم چقدر؟ حالا هرچی قرضش البته 17 میلیارد دلاره. بگیم 14 میلیارد. یه تریلیون دلار، تریلیون دلار عرض میخوام، یه تریلیون دلارش که مال ارتباط قمارخونه ها و فحشاست، یه تریلیون دلارش صرف تبلیغات میشه و اون چیزی که بهش میگن سیلز پروموشن. فرضاً هر سال مدل ماشین رو عوض میکنن، آیا لازمه؟ صدها میلیارد دلار خرج این میشه که مدل چراغش رو مثلا عوض بکنن یا طوری درستش بکنن ماشینو که اگه یه چراغ سوخت کل چیزو باید 200-300 دلار آدم پول بده، که یه زمانی ما فقط مثلا چراغ عوض میکرد، یا اگه گلگیر یه ذره چیز کل گلگیر رو باید عوض بکنی یا نصف بدنه ماشینو. اینه بشه سیلز پروموشن که 3 تریلیون دلارش مال خرج پزشکیه، که اون وقت ببینید درست پزشکیش چیه و عرصه که بگیریم از مواد مخدر که صدها میلیارد، اینا بخش قابل توجهی از گروس نشنال پرادکتش. مال چین چیه؟ ساختن راهنهای زیرزمینیه، هر سبت که فرودگاه هاست، زیرساخت رو دارن میسازن. در حالی که در امریکا که تمام زیرساخت های لوله های گاز و لوله آب و پل ها و جاده ها مال 50 سال یا تا 100 سال پیشه، حاضر نیستن عوضشون بکنن. بنابراین ماه گذشته چین با احتساب قدرت خرید یوان در برابر دلار پولش بزرگترین اقتصاد جهان شد. اکنون این کشور چین است که صدها میلیارد دلار در سال به امریکا وام میدهد تا کسری بودجه سالانش را جبران بکنه. چین اکنون صاحب 3 تریلیون دلار اوراق قرضه دولتی امریکا به همین مناسبته. حالا صحبت خواهم کرد که چرا امریکا نمیتونه به چین ضربه بزنه ولی چرا به روسیه و ایران ضربه میزنه. اگر رسیدیم میخوام راجع به این قضیه امروز صحبت کنم که چرا سیستم روسیه طوری بوده و توهمی که همین آقای پوتین به غرب داشت ضربه پذیرش کرده، چین در حالی که سیاستاش طوری بوده که نه تنها امریکا کاریش نمیتونه بکنه، چین اگه همین 3 تریلیون دلار رو چیز بکنه بندازه تو دلار رو میتونه اصلا فرو بپاشونه، نه تنها نمیتونه بهش ضربه بزنه. رفتن به جنگ با بانکدارت کار درستی؟ یعنی چین الان بانکدار امریکا شده، درست عکس اون چیزی که 30-40 سال پیش بوده. قدرت نظامی نسبی امریکا نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است. در پایان جنگ دوم جهانی امریکا صاحب مجهزترین ارتش، بزرگترین نیروی دریایی و هوایی در جهان و در تاریخ بود. کاملا همینطوره، هنوزم 1 تریلیون دلار خرج داره. در این حال تنها کشور صاحب بمب اتمی بود که ما میدونیم شوروی 1949 در اکسل عمل به امریکا مجبور شد بمب اتمی بسازه، در اینکه میدونست که چه خیالی امریکا علیهش داره. از اون موقع تا حال، اما امریکا در هیچ یک از جنگ‌های چهارگانه و بزرگی که به راه انداخته نتوانسته پیروزی به دست آورد. جنگ کره شکست خورد، جنگ ویتنام شکست خورد، جنگ افغانستان پیروز نشده و جنگ عراق نابود کرده عراق رو. ولی آیا پیروزی به دست آورده؟ و یا در آره کشورها رو امریکا بدون تردید میتواند کشورهای کوچک را به نابودی بکشه، به طور مثال عراق و لیبی را. اما اگر نتواند در افغانستان پیروز شود، آیا در جنگ علیه روسیه و چین میتواند پیروز بشه؟ در جنگ سرد دوم واقعیت دیگری نیز به ضرر امریکا میتواند عمل کند. امریکا در این جنگ نه با یک دشمن بلکه با دو دشمن روبرو است. در اوائل دهه 1960 عزیزان به این دقت بکنن، دولت‌های شوروی و چین رو در روی هم قرار گرفتن. من اینا رو برای عزیزان باز کردم قبل. چندین لشکر همچین در مرز و داشتن چیز میکردن. عزیزان به یاد بیارم 1975 ماو تونگ، حالا من نمیدونم این تئوری سه جهان مال کی بود، تئوری کثیف و لجنالوده که گفتن امپریالیسم اصلی شورویه و نه امریکا، و در نتیجه به اصلا چشاکش آغاز شد. به اصلا شوروی ما میدونیم به اصلا تمام تکنیسیان ها و مهندسیشون بیرون کشید و داشتن به مرحله جنگ واقعا دهه 70 میرسیدن. و بعدش چین و ویتنام، و ویتنام و اصلا که همه اینا به جون هم افتادن دهه 70، که این حتی زمانی که ما در زندان بودیم زجر میکشیدیم از این قضیه. در اوایل دهه 1960 دولت‌های شوروی به چیز بودن. در سال 1972 که نیکسون از چین دیدار کرد، برای شکست نهایی شوروی از این شکاف درگیری استفاده کرد. و ما می‌دونیم ماوتسان چه استقبالی از نیکسون کرد. حالا ببینیم چیه. امروز ما به برکت اعمال امریکا روسیه و چین متحد هم دیگرن. و تغییر جهت امریکا به شرق که این بهش میگن پیوت تو ایست، برای تضعیف چین این کشور را به روسیه نزدیک کرده است. از هر دو طرف اینا را به هم نزدیک کرده، که این یه چیز بسیار خوب میتونه باشه. حالا صحبتش خواهم کرد برای روسیه که گذاشته تمام کشاورزیش و صنایعش وابسته به غرب بشه و اینطور ضربه پذیر بشه. تازه پوتین میاد در سرحال میاد، میفهمه که داستان چیه. امروزه اما هر سبب که از آن هشدار دهنده تر اینه که هر دوی این کشورها سیستم اقتصادی قدرتمندتری از زمان جنگ سرد اول را در پیش گرفتن. اینجا اون وقت آقای رابرت فریمن وارد این میشه که آره این دو کشور سوسیالیستی بودن و کشورهای کمونیستی بودن و ما میدونیم اقتصاد کمونیستی اینقدر وضعیت خرابی داره، حالا که سرمایه، در حالی که متوجه نیست که شوروی کشور نه تنها کمونیستی که نبوده، سوسیالیستی هم نبوده، سرمایه‌داری بسیار لجن‌آلوده و کثیف دولتی بوده که به جای سرمایه‌دارا در واقع به جای مش بوروکرات به قدرت رسیده بودن. چین ولی وضعیتش یه وضعیت دیگه ای داره. من اینجا یه توضیح کوچیکی باید بدم، وقت با کمال تأسف می‌گذره. روسیه و چین انقلابشون از زمین تا آسمون با هم فرق میکنه و به همین دلیله که الان روسیه ضربه پذیر شده، در حالی که چین سیاستی در پیش گرفته که کاملا ضد ضربه است علیه این آدمخوارا و به اصطلاح ضد بشرهای به اصطلاح وحشی. انقلاب اکتبر در دو شهر، واقعا در یک شهر اتفاق افتاد. کتابی که من ترجمه کردم داره به انقلاب اکتبر، مثلا انقلاب اکتبر در پتروگراد، در پتروگراد واقعا اتفاق افتاد و تا حدی در مسکو. یک، دو، بولشویک‌ها اساسا در بین دهقانا کار نکرده بودن، در بین 3 میلیون و نیم کارگر کار کرده بودن و واقعا کار کرده بودن و در حقیقت انقلاب کارگری بود. در نتیجه انقلاب این طور شد، من باید سریع بگذرم خطوط کلیش. در این دو شهر اتفاق افتاد و بعد رفت به این کشور پهناور و در این فاصله روسای سفید به کمک انگلیس در درجه اول تا حدی امریکا و ژاپن داشتن شهر غزان رو، یعنی محل تولد لنین رو داشتن، که در مثل هیزه میگرستن، یعنی داشتن شکست میخوردن بلشویی ها. منتها موقعی که خوانین و فئودال های سابق اومدن و زمین ها رو از دست دهقان ها دوباره گرفتن و دهقان ها دیدن که اینا وحشتناکن واقعا، اومدن به طرف بلشویک ها و در نتیجه پیروز نشدن روسای سفید. کلچک و بنیکین و امثال هم این افسرهای روسای سفید آدم خار واقعا، در درجه اول کلچک و بنیکین و دیگرانشون. ولی حالا مسئله دیگه که در روسیه اتفاق افتاد، لنین مجبور شد زمینا رو به دهقانا واگذار بکنه. چرا؟ دلیلش خیلی آشکار بود، در حالی که روزا لوکزمبورگ به شدت مخالف سیاست های کشاورزی لنین بود که داره زمینا رو به دهقانا تکه تکه میده. میگفت باید زمینا به قطعات بزرگ، به صورت قطعات بزرگ باید باشه، بلافاصله باید مکانیزه بشن در اینکه کشاورزی پیشرفت بکنه. جواب لنین بهش این بود که ما بولشویکا به چه دلیل اصلا به قدرت رسیدیم؟ با سه شعار. یکی نان، چون کشور دچار قحطی بود در اثر جنگ. دو صلح، که 90% از مردم خواهان صلح خسته شده بودند. 5 میلیون دهقان و سرباز روسی کشته و زخمی شده بودند. و زمین، دهقانا قبل از اینکه بلشویک ها بهشون زمین ها رو بدن طغیان کرده بودن و زمین ها رو دست فئودال ها گرفته بودن. در نتیجه لنین در یک به اصطلاح چیز اتفاقی که به اصطلاح افتاده بود باش روبرو بود. بنابراین جوابش به روزا لوکزمبورگ این بود که من بسیار پیشنهاد عملی و جالبیه، ولی نمیتونیم ما این کار رو بکنیم. در نتیجه زمین خصوصی شد. حالا بعدن که استالین به فکر این افتاد که کلخوز و سرخوز به وجود بیاره که در حقیقت به اصلا زمین ها رو بزرگ و به اصلا اشتراکی به وجود بیاره، ما میدونیم که دهقان ها چه مقاومتی کردن. نه تنها بلشویک ها در بین دهقان ها کار نکرده بودن، فقط اون بخش از دهقان ها که رفته بودن جنگ، بلشویک ها در بین سرباز ها کار کرده بودن. سربازای دهقان آره در بین اونا، و همین دلیل هم که در انقلاب در روز 25 اکتبر یا 26 اکتبر هم شوراهای کارگری و هم شوراهای سربازی به بلشویکا رأی دادن. شوراهای دهقانی به هیچ وجه به بلشویکا رأی ندادن، به اسعارها رأی دادن. در اینکه اسعارها که سوشال رولوشنری، اونا در بین دهقانا کار کرده بودن. و یا روز 26 اکتبر که بعد از پیروزی واقعا انقلاب که لنین شب تا صبح نشسته بود و داشت به اصطلاح سیاست‌های به اصطلاح قطعنامه کشاورزی شب 26 اکتبر نشسته بود شب تا صبح برای اینکه قطعنامه کشاورزی رو بنویسه، بلشویک‌ها متوجه شدن که هیچ اسنادی ندارن، مجبور شدن بهن و اسناد مال سوسیال ریولوشنری رو پیدا بکنن بدن به لنین برای اینکه قطعنامه رو تا صبح نشست و نوشت. یعنی کار نکرده بودن. و این در واقع انقلاب اکتبر رو با انقلاب چین به کلی متفاوت میکنه. خب علت این، دهقانا زمینا رو گرفته بودن، بعدش استالین میخواست سالخوز و چیز به وجود بیاره، چیزایی به حساب اشتراکی و دولتی به وجود بیاره، و دهقانا به شدت مقاومت کرد و ما میدونیم چه اتفاقاتی افتاد و چه ضرباتی به کشاورزی روسیه خورد. در 1913 قبل از انقلاب روسیه یکی از بزرگترین صادرکنندگان غله و مواد غذایی به خارج بوده. چنان ضربتی در اثر همین کارهایی که هم تقسیم شد زمینا و هم بعدش به اصطلاح فشارهایی که روی دهقانا در زمان استالین وارد شد و چه کشتارهایی صورت گرفت و چه فشارهایی و غیره و غیره، تا همین اواخر و حتی همین الانش هنوز کشاورزی روسیه نتونسته قد راست بکنه، کمر راست بکنه. در چین درست عکس این مسئله اتفاق افتاد. یعنی 1927 واقعا که انقلاب شروع میشه، ما میدونیم 1927 یک کشتار از طرف نیروهای چیانکایشه به کمک امریکا، قتل عام بسیار کارگرها در شهر شانگهای صورت میگیره و در نتیجه یک بخش از حزب به رهبری ماو ستونگ میزنن به کوه. 22 سال بعد میان و عرصه‌ای که وارد شانگهای و پکن ارتش سرخ میشه. در این فاصله باید خونده بشه این تاریخ که راه پیمایی طولانی یعنی چه، چه کار کردن و اینا. گاهی خود ارتش سرخ 90% توسط چیانگ کایشک ارتش آلمان به کمک امریکا نابود میشد و دوباره تا بالاخره خودشون رو به کوههای ینان، غارهای معروف ینان میرسونن و در نتیجه در اونجا جنگ ضد ژاپنی رو آغاز میکنن و به قول معروف در این راه پیمایی طولانی و در عرض این 22 سال ارتش سرخ بذر انقلاب رو در بین 200 میلیون دهقان چینی میپاشونه که به قول ماو ستونگ گفت این بذری رو شما پاشوندین تبدیل به یک درخت تناور خواهد شد که شده. در نتیجه در این فاصله راه پیمایی نه تنها با دهقانا عجیب کار کردن و با چه ظرافتی کار کردن که فئودال‌های بزرگ رو چطور از میدان بدر کردن، ولی با دهقانای متوسط و کوچک عهد مودت بستن و در نتیجه واقعا انقلاب دهقانی بود. کارگرای بیشتر معدنی بودن، چین صنعتی نداشت، بیشتر کارگر 2 میلیون کارگر به حساب معدنی در چین در اون زمان بود. ولی به هر حال از این جهت با این توافقی که بین حزب کمونیست چین و دهقانای چین شد، بعد از انقلاب اینا هیچگاه زمین در چین خصوصی نشد. این چیزیه که دقیقا من نمیدونستم و سمیر امین در یکی از مقالات مفصلی که اخیرا در مانتی ریویو نوشت گفت که هنوز زمین در چین خصوصی نشده. یعنی در سیستم سرمایه‌داری شما بذارید زمین خصوصی نشه و عمومی بمونه؟ ابدا. بنابراین یه سیستم سرمایه‌داری به استراتیز نیست، این یک در چین و تفاوتش با روسیه کنونی که چطور کشاورزی در روسیه به این دلایل و به دلیل این تاریخ بسیار مختصری که من عرض کردم ضربه پذیر شده، در حالی که چین کشاورزیش طوری مونده که با اینکه زمین‌های زراعتیش از امریکا به مراتب کمتره ولی جمعیت 4 برابر امریکا رو داره تغذیه میکنه و نه تنها تغذیه میکنه، هنوز به خارج هم صادر میکنه، کل غذا به کشورهای دیگه صادر میکنه. اینطور به اصطلاح سیاست کشاورزیشو اینطور پیش برده. حالا عوامل دیگه چی هست در چین که ضد ضربش میکنه؟ دومین مسئله در چین برخلاف روسیه که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید یکیش اولیگارک دزد وحشتناک اومدن و هنوز که هنوزه در اونجا تسلط دارن، بعضی هاشون حالا طرف پوتین رو گرفتن ولی اکثرشون طرف امریکا و غرب هم و در نتیجه روسیه رو کاملا ضربه پذیر میکنن و الان به دلیل همین قضیه پایین اومدن قیمت نفت سرمایه هاشون رو سالی 140 میلیارد دلار از روسیه خارج میکنن. در نتیجه روبل تا الان 30-40% ارزشش پایین افتاده در حالی که یوان ابدا. حالا مسئله دیگه که در چین وجود داره عبارت از سیستم بانکی و اعتباراتشه که کاملا زیر کنترل دولته و در نتیجه از تهاجم این دزدها و غارتگرای هر سبت که بانک های لندن و نیویورک در امانه و در نتیجه نتونستن اون ضرباتی رو که ما میدونیم 1997-98 به کره، به اندونزی، تا حدی به مالزی خودش یه مقدار حفظ کرد، به تایلند، داغون کردم اینا. چین در این مسئله در امانه. این دومین عامل. سوم اینه که چین بعد از اینکه انقلاب صنعتیش رو در زمان ماو ستونگ کشکرد، بعدش سرمایه خارجی رو گذاشت میان داخل. با چه شرطی؟ با شرط ها و شروط ها. یک عبارت از اینه که با تکنولوژیشون باید بیان، تکنولوژیشون رو ما میتونیم بگیریم ازشون. دو، هر سودی که داشته باشن 51% رو باید در چین سرمایه گذار، همین جوری سودشون رو نمیتونن خارج بکنن. این شرایط یه که حالا در این زمینه که آیا چین این راهی رو که بعد از تنگ سیاوپین برگزید یا نه، یکی از موارد بسیار نادره که خود من با پال سویزی و هری مگداف اختلاف داشتم. اونا به شدت از این سیاست های جدید و به طور کلی مجله مالتی ریویو به شدت مخالف سیاست های جدید از ابتدا، در اینکه یکی از دوستان بسیار نزدیک پال سویزی ویلیام هینتون که عزیزان کتاب فنشنش رو باید خونده بشه که واقعا یک کتاب کلاسیک، واقعا اون به شدت مخالف سیاست های تنگ سیاوپینگ و به اصطلاح سیاست های جدیدی که چین در پیش گرفته بود و در اونجا مانتی ویلیام هنوز جان بلامی فاستر هم همینطور، در حالی که سمیر امین اخیرا چند مسافرت به چین داشته و نظرش یه مقدار با اونا متفاوته. خود من از اون موقع که پال سویزی و حریم اگداف بحثشون این بود که به اصطلاح چین میباید به طرف راه سوسیالیسم میرفت، بحث من باشون این بود که چین جامعهش کشش اینو نداشت که به طرف سوسیالیسم بره. اگر میخواست سیاست های اون چهار نفر و یا خود ماو ستونگ ادامه پیدا میکرد، به سرنوشت شوروی و به اصطلاح به سرنوشت روسیه امروز دچار میشد. سیاستی که در پیش گرفتن هر شبت که اینه که به اصطلاح چاره دیگه جز این نداشتن. بنابراین در مجموع میخواستم عرض بکنم که این آقای ریچارد فریمن در اینجا یه مقدار به خطا میره در مقالش که فکر میکنه اولا شوروی و چین کمونیستی بودن و اون اقتصاد کمونیستی اصلا اینجوریه و الان که سرمایه داری شدن قوی شدن و امثال هم، باید به ایشون گفت که اونا نه تنها کمونیستی که نبودن، سوسیالیستی هم نبودن هیچ کدومشون و هر دو کشور احتیاج به یک انقلاب دیگه ای دارن، ولی مسئله شون اینه که راهی رو که در پیش گرفتن سرمایه داری کامل مخصوصا در چین هم نیست، بلکه به قول معروف سوسیالیسم با چهره چینیه که فعلا چین واقعا تبدیل روسیه جنگ سر و اول را باخت. چرا که کمونیسم نه تنها آزادی فردی را محدود می‌کرد، کاملا درسته، ولی تفسیر کمونیسم نبود، تفسیر یک دیکتاتوری استبدادی ضد سوسیالیستی و ضد کمونیستی بود، انگیزه‌ای برای کارهایی و نوآوری وجود. چین اکنون موفق‌ترین نوع سیاست نولیبرال را تحویل به هیچ وجه اینطور نیست. سیاست چین درست خلاف به اصلا نئولیبرالیسم هست که در سیاست های نئولیبرال در یونان داره پیاده میشه، در ایران داره پیاده میشه، در اسپانیا، پرتغال و ایرلند داره پیاده، که تمام اینا اقتصادشون داره از بین میره. در چین همینطور که عرض کردم زمیناش هنوز خصوصی نیست، سیستم اساسیش زیر نظر دولته، سیستم اعتبارات و بانکیش و غیره و غیره. و بعدش چین در حالی که درآمد، حالا اینو دقت بکنن، در حالی که درآمد میانگین مردم امریکا با احتساب میزان تورم امروزه از سال 1974 پایین تر است، درآمد میانگین مردم چین در همین مدت، در همین مدت یعنی از 74 تا به امروز 10 برابر شده است. جابجایی قدرت ها اینجوریه. از اون ناراحت کننده تر این که امریکا در سال 2008 دستخوش بزرگترین فروپاشی اقتصادی از بحران بزرگ تا اون روز شد، آن هم در اثر فساد جنایتکارانه بانکداران اصلیش. این بانک ها با قرض گرفتن از چین نجات داده شدن و چین با سیاست و چین با سیاست مالی تهاجمی خود نه تنها از بحران اقتصادی در اون کشور جلوگیری کرد، بلکه تا حدی اقتصاد جهانی را هم نجات داد. از زمان اون فروپاشی تا به حال اقتصاد امریکا با سیاست نکبتبار چاپ اسکناس سرپا نگه داشته شده است. عزیزان فراموش نکنه من یه ذره به حساب حاشیه رفتم، داره صحبت میکنه که آیا امریکا در جنگ سرد دوم پیروز میشه یا نه، و داره به اصطلاح برآورد میکنه که به اصطلاح چه نیروهایی در برابر هم قرار دارن. باز هم از اون ناراحت کننده تر این که زیر عنوان سیاست ریاضتی آشتریکی، همون چیزی که الان در ایران دارن و در کشورهای اروپایی دارن پیاده میکنن، سردمداران سیستم در امریکا اجازه نمیدن حتی زیر ساختهای پوسیده کشور تجدید ساختار شود، زیر ساختهایی که توسط جامعه مهندسین امریکا نمره D پلاس. عزیزان میدونن نمرهایی که در دانشگاه های امریکا میدن A, B, C, D, F یعنی ردی، ولی D در مرز ردیه، مثلا از 20 کسی 9 بگیره یا فوقش 10 بگیره. جامعه مهندسین امریکا نمره D پلاس به زیر ساختهای امریکا داده، نه A نه B نه C. و این علارغم آن است که دولت میتواند با بهره ناچیز 2% پول قرض کند، ولی چرا نمیکنه؟ ولی این پولها باید به خاطر پایین آوردن مالیات ثروتمندان و پرداخت اصل و فرع وام سرسام‌آور 18 تریلیون دلاری دولت که باز هم ثروتمندان به ثروتمندا بدهکاره، این پول نباید خرج بشه. عزیزان دقت بکنن که حالا خود این توضیح میده، در حالی که بازده چنین مخارجی بسیار بالاتر از 2%، سرمایه‌دارای امریکا به هیچ وجه ملی‌گرا نیستن، در فکر امریکا نیستن. انحصارات امریکا نیز برای انتقال مشاغل به کشورهای با مزد سطح پایین با هم مسابقه گذاشتن. تنها بازنده تمام این تحولات کارگران و شهروندان امریکایی هستند. قابل توجه اونایی که فرضاً بعضیشون میگن ما ضد امریکایی هستیم، در حالی که ما طرفدار این شهروندان امریکایی هستیم که 1% بالا اینطور داره به ضربه میزنه. در واقع 40% از کسری موازنه تجاری امریکا با چین عبارت از ورود کالاهای متعلق به انحصارات امریکایی است که در چین ساخته و تولید میشن. تمام صنایعشو برده اونجا. چی بدبخت شده؟ کارگرای امریکا، افریقایی تبارها، لاتینوها، به همین دلیلی که باید کشتار بشن. به عبارت دیگر اقتصاد چین اقتصادی پرتحرک و منسجم، یعنی در راه مردمش فعالیت میکنه و نهاد اصلی آن در راه منافع کشور کار میکنه، در حالی که اقتصاد امریکا از یک طرف دچار سکون استگنیشن و غیر منسجمه و فقط برای منافع اقلیت کوچک بالا یعنی برای الیت عمل میکنه، در حالی که طبقه متوسط این کشور در حال از هم فروپاشی است و طبقه کارگر آن در مرز فقر زندگی میکنه. علت این که این اتفاقات در فرگوسون میفته چیه؟ حالا من از زمان جسی جکسون برای عزیزان عرض میکنم که به جای اینکه کار به وجود بیارن پاسگاه پلیس میسازن، به جای اینکه مدرسه بسازن زندان میسازن، به جای اینکه شغلهای سازنده چیز بکنن پلیس استخدام میکنن و مسلسل به دستش میدن برای اینکه مایکل براون رو بکشن و کارت سفید بهش میدن که بکشه. نهادها و مؤسسات اصلی امریکا یعنی انحصارات آن فقط برای خودشان و صاحبان ثروتمند آنها فعالیت میکنند، نه برای کشور امریکا و مردمش. همین دلیل است که دولت امریکا علیه مردم این کشور جاسوسی میکنه، چون از مردم میترسه. چرا جاسوسی میکنه؟ اینترنت رو کنترل میکنه، محموله های پستی رو، تمام به حساب توییتر و فیسبوک و گوگل و همه اینا رو که در خدمتشان در خصوصی ترین مسائل مردم دخالت میکنه. اصل هیبیس کورپس، که این اصل هیبیس کورپس یعنی امنیت جسم انسان در برابر فشار دولت، که این جز افتخارات کشورهای انگلوساکسون بوده که از مگنا کارتا سال 1200 بوده تا زمانی که عرصبت که بعد از 11 سپتامبر که لگد مالش کردن. پس قبلش هم تا حدی شده بود، ولی یه رسمن با پیتریت اکت اصل هیبیس کورپس رو برداشت، فعالیت خبرنگاران رو جلوشون رو میگیره، افشا کنندگان این جاسوسی ها رو تحت پیگرد قرار میده. چلسی منینگ 30 سال به زندان دادن، افسر بیگناهی که به حساب اخبار رو به جولیان اسانج داده بود، ادوارد سنودن رو اینطوری به سرش آوردن. و به تدریج هر نوع مخالفت و اعتراضی را جنایت به حساب میاره. این جاسوسی ها به دلیل ترس از تروریست ها نیست، بلکه علیه مردم خود این کشور است، از ترس روزی که به دلیل فروپاشی اقتصاد نتواند نظم اجتماعی را کنترل کند. رابرت فریمن اینا را داره میگه. و از آنجا که قدرت نظامی وابسته به قدرت اقتصادی و انسجام کشور است، همه اینها علائم نامیمونی برای جنگ سرد دوم دستساخته امریکا خواهد بود. و بالاخره ضرب پذیری امروزی امریکا طوری که اصلا حین جنگ سرد اول وجود نداشت. حالا اینو توضیح میده. دلار پول رایجی است که بیشتر معاملات تجاری در سطح جهانی به ویژه نفت از طریق آن صورت میگیرد. عزیزان دقت بکنن که امریکا چرا میتونه همجوری دلار چاپ بکنه؟ چون با عربستان قرارداد بست. هنری کیسینجر در سال 1973 که فقط نفتشو به دلار بفروشه و دلارها رو در بازار مالی نیویورک سرمایه گذاری بکنه و سایر نوکراش هر کسی که خواسته خلاف این عمل بکنه لاکدانش کردن، زدن و انداختنش، از صدام حسین گرفته تا معمر قذافی گرفته، الان سوریه و بعدش هم ایران. بنابراین کشورهایی که احتیاج به نفت و گاز دارن باید دلار ذخیره‌ای داشته باشه. از آنجا که نفت گسترده ترین مهمترین کالاست، این مسئله به امریکا اجازه میداد با چاپ پول کسری موازنه‌های خود را جبران کنه و جنس وارد کنه، کاغذ بفرسته جنس وارد بکنه. اما این امتیاز فوق العاده اکنون در معرض خطر است. چرا بخواد علیه روسیه بجنگه امریکا؟ چرا که روسیه و چین در صدد انتقال معاملات خود از دلار به پول رایج این کشورها هستند، همینطور کشورهای بریکس. علت حمله امریکا به عراق و لیبی و اکنون به ونزوئلا و ایران هم همین است. اگر دلار به عنوان پول ذخیره جهان موقعیت خود را از دست دهد، تورم در این کشور به شدت بالا خواهد رفت. دلار وقت قدرتش را حفظ میکنه؟ حالا شما تمام این سایت های مثل گویا نیوز این را ببینید چه رقص و پایکوبی میکنن که دلار قوی شده، ریال و روبل خورده به زمین. این وطن فروش ها ببینید چه رقص و پایکوبی میکنن. در نتیجه نرخ بهره بانکی به شدت بالا خواهد رفت، به سرمایه گذاری به همون نسبت افت خواهد شد. قدرت نمایی مغرورانه کالای مطمئنی برای بحث و جدل ارزان قیمت است، اما به طور فضایندهی دارد تبدیل به فانتزی یا تخیل می شود. توجه داشته باشیم که همان نئوکانها یا محافظ کارانی که امریکا را به جنگ عراق کشاندند، همانها اکنون مشرقین اصلی جنگ سرد دوم هست. چنین جنگی ممکن است برای کارخانجات اسلحه سازی بزرگ به صاحبان سهام آن و نیز بانکداران پشت سر نئوکانها و مسلط بر سیاست گذاری های امریکا محبت بزرگی باشد. اما برای اکثریت بزرگ جامعه به ملت امریکا نقشی مضر و نابودگر دارد. وقت داره میگذره ولی من مقاله دیگه رو از پاتریک بوکانن میخوام برای عزیزان بخونم. چون در امریکا چی داره میگذره؟ ممکنه فرگوسون رو من نرسم ولی هفته بعد. پات بوکانن در 25 نوامبر مقالش در انتی وار اومده، لازمه واقعا خوندنش. چه کسی جنگ ها را آغاز کرد؟ چک هیگل نکرد. عزیزان میدونن چک هیگلو کنار گذاشت، یک علامت بسیار خطرناک چک هیگل رو که کنار گذاشت. چک هیگل اومده بود که هم جنگ افغانستان رو خاتمه بده، هم جنگ عراق رو سربازا رو بیرون بکشه. و مدتی تونست. نئوکان کنسرواتیوها با تمام قوا وارد شدن، چک هیگل رو کنار زدن. آقای خانم ویکتوریا نولند و آقای پرسوچه جان مکین رفتن به اوکراین و جنگ سرد جدیدی رو آغاز کردن و نذاشتن که این مذاکرات با ایران به جایی برسه. چکیگل در اونجا رفت کنار. حالا باید ببینیم نتیجه این چی میشه. یعنی جناح جنگ طلب کاملا قدرت رو در عرض چند ماه گذشته و اوباما به طور کامل تسلیم شده. به مناسبت کنار گذاشتن چک هیگل، سناتور جان مکین میگوید، ببینه چی گفته. او یعنی چک هیگل هرگز به محفل بسیار کوچک و بسته در کاخ سفید که همه تصمیمات را میگیرد و ما را به سقوط تصور ناپذیر امروز در سراسر دنیا دچار کرده هیچگاه راه نیافت. حالا ببینید جان مکین داره شکایت میکنه که چرا اوباما و یا این محفل کوچیک به سوریه حمله نکرد سال گذشته، چرا به ایران تا الان حمله نکرده، چرا به روسیه حمله نکرده و تمام ارتش اوکراین رو چرا تا الان مجهز نکرده که دارن به روسیه حمله بکنن، یعنی شرق اوکراین رو بگیرن تا مرز سوریه. ناراحتیش از گیرم جان مکین. تردیدی وجود ندارد که سیاست خارجی امریکا هم در هم ریخته و هم مفتزه. خود پت بوکنان عزیزان می دونن که کسی بود که نطقهای هم نیکسون و هم ریگان رو نیم داشت، یعنی و چند بارم به اصطلاح چیز کاندیدای ریاست جمهوری شد. پت بوکنان از مهرهای کنسرواتیوه، نه نیکو کنسرواتیو. نامش ارشبتی پال کریگ رابرتس یا عرصبت ران پول، اینا کنسرواتیو هست، یعنی از نظر داخلی مثلا در مورد زنان، در مورد ابورشن چیزای ارتجاعی دارن، ولی از نظر سیاست خارجی به شدت مخالف نئو کنسرواتیو ها هستن، یعنی میهن پرست های امریکایی هست اینا. اما تصمیم گیری هایی که اوضاع را به افتضاح و سقوط امروز رسانده چه بودن؟ و چه کسانی این تصمیم‌ها را گرفتن؟ و چه کسانی از این سیاست‌ها حمایت کردن؟ چه آقای جان مکین اینو میگه؟ خودش آیا نقش نداشته در این افتضاح‌ها؟ یکی از اولین این تصمیم‌گیری‌ها تصمیم جورج دبلیو بوش در حمله به عراق بود که سناتور مکین، سناتور جو بایدن، سناتور جان کری، سناتور هیلی کلینتون از آن حمایت کرد. حمله به عراق. سناتور چک هیگل لااقل گفت که موافقت او اشتباه بوده است، یعنی اظهار بسا به نوعی بسا اظهار پشیمانی کرد، از خودش انتقاد کرد، یعنی اونم رأی داده بود. با حمله به عراق ما صدام حسین را برانداختیم و دولت او را نابود کردیم. نتیجه اش چی شد؟ امروزه حکومت اسلامی یعنی شعبه بربرمنش القاعده در موصل، ایالت انبار، یک سوم سنی نشین عراق حکومت میکنه. بجای صدام حسین چی اومده؟ ابوبکر البغدادی. کردستان دارد جدا میشود و حکومت شیعه در بغداد به تهران نزدیک است و توسط میلیسیاهای شیعه آدمکش حمایت میشود. از اون وقت شیعه های آدمکش و تروریسم روزانه صورت میگیرد. این نتیجه حمله به عراق که اینو یه پیروزی لابد میدونه. آقای جان مکن اینو یه پیروزی میدونه. این سرنوشت کشوری است که به ما وعده داده شد که نمونه دموکراسی برای کل خاورمیانه خواهد شد و تسخیر آن کشور به آسانی بریدن کیک خواهد بود. کیک واک عزیزان به یاد بیار، گفتن این یه کیک واک. در حالی که این جنگ 8 سال طول کشید و تازه دوباره داریم به آنجا بر میگردیم تا از فاجعه جلوگیری کنیم. تصمیم گیری دوم در 2011 صورت گرفت هنگامی که شورش علیه بشار اسد آغاز شد. حالا میاد روز سوریه و ما از این شورش حمایت کردیم و اوباما گفت اسد باید برود چون کشور استثنائیه، حکم میکنه که صدام حسین باید برود، اسد باید برود، خامنه ای باید برود، قذافی باید برود. و موقعی که گفت حکم صادر شد، حکم حکومتیه. جان مکین من اوکانها از این فکر اوباما حمایت کرد و الان خشمگین که چرا اوباما به این قولش یعنی حمله نظامی وفا نکرد و تمام وطن فروشای ایرانی هم الان در سایت همین گویا و امثال هم همین ناراحتی رو دارن و در صدای امریکا. نتیجه چیست؟ اکنون نتیجه این کارمون در سوریه، حکومت داعش از حلب گرفته تا مرز عراق دارد حکومت میکند و بشار اسد به سختی بر بقیه کشور حکومت میکند. اینو عزیزان دقت بکنن، اگر سال گذشته ما بمباران ارتش سوریه را آغاز کرده بودیم و دولت سوریه را ساقط کرده بودیم، همون گونه که جان مکین و جان کری هر دو موافق این کار بودن، امروز داعش و القاعده در دمشق حکومت می کردن. دقیقا همینطوره، همین الانشان اگر به دمشق حمله بکنن داعش به قدرت می رسه و القاعده. و در اون صورت وقت این ناراحتیش از چیه؟ در اون صورت امریکا می بایست تصمیم می گرفت که به این کشور حمله زمینی کنه و یا چنین حکومتی را در قلب خاورمیانه تحمل کنه. آقای تکبول کنن اینو میگه، ولی مگه در لیبی الان تحمل نمی کنه؟ لیبی رو تک پاره و نابودش کرده، کاملا تحمل میکنه. عراق براشون یه پیروزیه، افغانستان یه پیروزیه. لابو فراموش نکنیم که این ولادیمیر پوتین بود که با پیشنهاد از بین بردن سلاح‌های شیمیایی سوریه ما را از این عمل نجات داد. حالا علیه پوتین دارن چیز میکنن، یه جنگ. کشورهای سوریه، شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس که در ایجاد داعش نقش داشتن اکنون به فکر افتادن، به فکر فرو رفتن، اما حاضر نیستن در مبارزه با آنها نیروی بفرستن. البته عراق و سوریه اجازه نخواهند داد که این کشورهای خیانتکار نیرو بفرستن، برای اینکه برای اشغال سوریه خواهد بود. و در این موقع است که سرصدای فرستادن نیرو boots on the ground، پوتین روی زمین دوباره بلند میشه که آیا امریکا دوباره نیروی زمینی بفرسته یا نفرسته. تا کشورهایی را که از هم فرو پاشنده و تک پاره کرده این جمع جور بتونه بکنه. تصمیم سوم یکی یکی داره اسم میبره و داره جواب میده به آقای مکین که تو که میگی ما رو به این روز انداخته اون گروه کوچک توی کاخ سفید، خود شما نقش نداشتی در این درب و داغون کردن سیاست خارجی امریکا؟ خودت نقش داشتی، تقصیر چک هیگل نبوده که تو داری از اون انتقاد میکنی و بیرونش انداختی. تصمیم سوم جنگ ناتو و امریکا علیه دولت معمر قذافی بود، بعد از اینکه ما دولت روسیه را فریب دادیم و به اونها قول دادیم که تصویب قطعنامه منطقه پرواز ممنوع توسط شورای امنیت برای جلوگیری از کشتار در بنغازی است، عزیزان به یاد بیارن، به چین و روسیه گفتن که ما فقط برای جلوگیری از کشتار یکی از بنغازی به مدت 6 ماه اون کشور را بمباران کردیم، دولت او را برانداخته و او را کشتیم و اکنون در جنوب دریای مدیترانه یعنی در کشور لیبی چه داریم؟ کشوری به کلی فرومانده و پایگاه استراتژیکی برای تروریست های اسلامگرا که دارن سم خود را به تمام افریقای سیاه می پاشن، بوکو حرام، اونای دیگه در کشورهای دیگه. و به همین بهانه امریکا و فرانسه دوباره اشغال مجدد و سه‌باره افریقا برای نابود کردن این کشورها، برای گسترش ابولا. بزرگترین پیروزی وقت اینجا، عزیزان دقت بکنن، بزرگترین پیروزی ریگان و بوش اول این بود که روسیه را به یکی از شرکای ما تبدیل کردن و شاهد آزاد شدن کشورهای اروپایی شرقی و فروپاشی شوروی سابق که پرپوکنان خیلی خوشحال از این قضایا، یعنی جز اونایی که خوشحاله، و به 15 کشور مستقل. اما جورج بوش دوم که به این پیروزی و آزادی و صلح قانع نبود، تصمیم گرفت تمام کشورهای عظم پیمان ورشو را، هم 3 کشور دریای بالتیک رو، لتونی و استونی و هرشبکه، 3 کشور دریایی هم مولدوا و هم اوکراین و گرجستان را نیز به ناتو ملحق بکنه. یکی از طرفداران سرسخت این برنامه باز هم آقای جان مکین و نئوکان ها بودن. از 1991 به این سو ما کوشیدیم با کشیدن لوله ای از راه قفقاز و ترکیه روسیه را از نفت و گاز دریای خزر محروم کنیم. سپس شروع به بمباران یوگسلاوی کردیم و کسوو را از آن کشور جدا و به رسمیت شناختیم و انقلاب مخملی در بلگراد و تفلیس و دیگر پایتخت تختها را انداختیم تا این کشورها را از فدراسیون روسیه دور کنیم. تمام تاریخچه این سالها را داره اونم پت بوکنه، یک کنسرواتیو امریکایی، داره توضیح میده. سپس خانم ویکتوریا نولند و آقای جان مکین سرکلشون در میدان کیف پیدا شد تا از تظاهراتی که برای برانداختن دولت به طور دموکراتیک انتخاب شده گرچه بی عرضه در کیف پشتیبانی کنن. یانوکوویچ رو که انداختن، آقای جان مکین به خانم ویکتوریا نولند رفتن ساندویچ دادن اونجا به تظاهر کنندگان. پوتین که تمام این ضربات را تحمل کرده بود، کریمه و پایگاه دریای خود در دریای سیاه را از چنگ آنها نجات داد. دقیقا همینطور، برای اینکه بخواستن پایگاه ناتوش بکنن اونجا را. هنگامی که اوکراینی های طرفدار روسیه علیه کودتاگران کیف به پا خواستن، پوتین از آنها حمایت کرد، همون گونه که ما هم از طرفداران خود در کیف حمایت کردیم. و اینا میگن ما هیچ کمکی به این طرف نکردیم، فقط این روسیه است که تجاوزکاره. حال ما تحریم اقتصادی علیه روسیه برقرار کردیم و روسیه را هرچه بیشتر از غرب دور و به چین نزدیکتر کردیم تا یک قرارداد 700 میلیارد دلاری با هم امضا کنم. عزیزان، من هفته گذشته صحبتشو کردم که اینا دلایل اقتصادی هم داره. غرب واقعا به حالت اشباع رسیده. تنها جایی که میتونن اینا، چون مطابق دیدگاه سویزی شما یا باید یه سرزمین جدیدی رو تسخیر بکنی یا باید یه جنگ بزرگ راه بندازی و یا باید یکی از اختراعات دورانساز مثلا از نوع ماشین بخار، کشف لوکوموتیو، کشف اتومبیل، نه اختراعات دورانسازه که اقتصاد بتونه رشد بکنه. همه اینها از دست غرب دیگه گرفته شده و جنگ اگه بخواد صورت بگیره مثل جنگ اول و یا دوم جهانی نخواهد بود، جنگ اتمی خواهد بود و به قول مزاروش اینم از دستشون گرفته شده. در حالی که سرزمین عظیمی که چندین برابر امریکاست تا سیبریه و چین اینا دست نخورده است، بنابراین پیشرفت های آینده اقتصادی در اونجا خواهد بود. به همین دلیل یه قرارداد 700 میلیارد دلاری بین چین و روسیه بسته شده. دولت امریکا و ناتو با فرستادن کشتی های جنگی، هواپیماهای جنگی و نیروهای نظامی به کشورهای بالتیک و مجاور اوکراین برای این که بگی که من یکی بزنم، حال باید پرسید چه کسانی این تصمیم ها رو گرفتن و چه کسانی آقای جان مکین از این تصمیم ها حمایت کردن. این چکنگل نبوده، شما بودی، جان کری بوده، هیلری کلینتون بوده و امثال هم و آقای اوباما هم نوکری و سرسپردگی شما رو پذیرفت. من نرسیدم که راجع به فرگوسون صحبت بکنم و سایر چیزهایی که میخواستم باز بکنم، ولی من فکر میکنم که هفته های آینده به این بحث ادامه خواهیم داد. فرگوسون و مسئله تظاهراتی که شده و جنبشی که تازه آغاز شده، حالا بعضی ها گفتن که جنبش وال استریت تمام شد، خب این چیه؟ از یه جایی میزنه بیرون؟ و اینجاست که باید راجبش صحبت بکنم که در خود امریکا و ریشه های این سرکوب ها چیه. فرزاد جان خیلی ممنون، عزیزان وقت من تمامه، عزیزان میدونن که برنامه هم به حسابت IFT TV و هم به حسابت دانشجو TV میره و بعد نه شب هم تکرار میشه. فرزاد جان اونجا هستی؟ آله به هر حال حسابت که و بعدش هم آره دانشجو TV و بعد IFTTV.com و بعدش هم به تویتر و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی میره. و عزیزان میدونن که الان یکی دو هفته است که برنامه هایی در IFTTV خود من و البته عزیزان دیگری در اونجا شروع کردیم، هفته نیم ساعت، و البته اونم در فیسبوک خواهد رفت. به این ترتیب هم با عزیزان تا هفته آینده، خدا شب و روز عزیزان خوش.